آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آنکه جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَصِيلًا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری رزمایش ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح تاجیکستان. اجتماع بزرگ مردمی پاسداشت سومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی. و حمله پهپادی اوکراین به شرق و غرب روسیه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزارت دفاع تاجیکستان از برگزاری رزمایش ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح این کشور در یکی از پایگاه های نظامی ولایت ختلان خبر داد. در پایگاه فخرآباد ولایت ختلان تاجیکستان تمرینات مشترک ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح تاجیکستان برگزار شد. وزارت دفاع تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که این تمرینات در چارچوب استراتژی مبارزه با افرادگرایی و تروریسم در این کشور برای سالهای 2021-2025 در سه مرحله انجام شد. هدف از این رزمایش ها عمدتاً حل و فصل وضعیت بحرانی یا تحت کنترل گرفتن نظم عمومی توسط سازمان‌های مجری قانون، انجام عملیات ویژه مشترک، انتقال واحدهای اصلی و همچنین تعقیب و انهدام تشکیلات و گروه‌های مسلح غیر قانونی به شمار می‌رود. در این تمرینات که طی آن روش‌های مبارزه ضد تروریسم تجربه و تمرین شدند، از نیروی انسانی، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی و سایر سلاح‌های مدرن استفاده شد. شهروندان روسیه تاجیکستان را برای سفری سال نو خود انتخاب کردند. با استناد به اطلاعات تحقیق سرویس برنامه ریزی سفری وان تو تریپ، به این ترتیب 3.5% از گردشگران روسیه که تصمیم گرفتند در تعطیلات سال نو به خارج از کشور بروند، سفر به دوشنبه را انتخاب کردند. بلیت پایتخت تاجیکستان از مسکو 24.7 هزار روبل روسی است. همچنین سفر به ازبکستان و قرغیزستان عمومی شده است. بلیت تاشکند از پایتخت روسیه به قیمت 13200 روبل و آش به قیمت 12000 روبل فروخته شد. برندگان المپیاد بین المللی از جانب مسئولان دانشگاه دولتی زبانهای تاجیکستان قدردانی شدند. صناعت سفر و صناعت دادابای و پریوان حمیدزاده دانشجویان دانشگاه دولتی زبانهای تاجیکستان در المپیاد بین المللی از زبان انگلیسی شرکت و مقام سوم را کسب کردند. ادامه مشروع خبرها. اجتماع بزرگی مردمی پاسداشت سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. سه شنبه سوم ژانویه 2023 مصادف با 13 دی ماه 1401 هجری شمسی سال روز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روز جهانی مقاومت است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این همایش بزرگی مردمی گفت امریکایی ها بدانند ملت ایران از خون سردار سپهبد قاسم سلیمانی نخواهند گذشت و انتقام خون این شهید والا مقام حتمی است. رئیسی افزود گرامی داشت شهید سلیمانی چهره جهانی مبارزه با استکبار و تروریسم و تجلیل از همه خوبی ها و اعلام نفرت و بیزاری از ظلم و استکبار و نظام سلطه است. رئیسی گفت پیام حضور در گرامی داشت سردار سلیمانی به همه آزاد مردان و زنان آزاده این است که باید با استادگی و مقاومت مقابل استکبار و ظلم و ستم راه را بر ستمگران و مستکبران صد کرد. دانشگاه تهران برای پذیرش دانشجویان دختر افغانستانی بازمانده از تحصیل اعلام آمادگی کرد. سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران روز سه‌شنبه در مراسم گردی همایی دانشجویان افغانستانی دانشگاه تهران در تشریح اقدامات این دانشگاه برای دانشجویان افغانستانی در یک سال اخیر گفت با توجه به تصمیم اخیر دولت طالبان در ممانعت از حضور دانشجویان دختر در دانشگاه های افغانستان، هفته گذشته هیئت رئیسه دانشگاه تهران تصویب کرد تا تسهیلات ویژه را برای دختران دانشجوی افغانستانی که در حال حاضر دانشجوی دانشگاه تهران هستند یا در آینده در این دانشگاه پذیرش می شوند اختصاص یابد. مقیمی خطاب به دانشجویان افغانستانی افزود اسلام برای تعلیم و تعلم زن و مرد ارزش ویژه قائل است، ضمن اینکه برای علم آموزی آن هم علمی که به سوی تمدن سازی اسلامی راهنمون می شود حد وجود ندارد. رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد آنچه در افغانستان تحت عنوان ممانعت از تحصیل دانشجویان دختر به علت رعایت نکردن مسائل شرعی رخ داده است نیازمند واکاوی عالمانه و گفتگوی نقادانه است. وزارت تحصیلات عالی دولت طالبان افغانستان به دانشگاه های خصوصی و دولتی این کشور دستور داده است که تحصیل دختران افغانستانی را به حالت تعلیق درآورند. ممنوعیت تحصیلات عالی برای دختران افغانستانی از سوی حکومت طالبان کمتر از 3 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که هزاران دختر و زن در سراسر افغانستان در امتحانات ورودی دانشگاه شرکت کردند و بسیاری از آنها آرزو داشتند با تحصیل در رشته‌های مورد علاقه به کشور خود در عرصه‌های مختلف همچون پزشکی خدمت کنند. شبکه تلویزیونی آرت از حمله پهپادی اوکراین به منطقه بریانسک و همچنین سرنگون شدن یک پهپاد اوکراینی در آسمان منطقه ورونژ خبر داد. گزارش شده است که در منطقه ورونژ در غرب روسیه یک پهپاد اوکراینی رهگیری و سرنگون شد. همه این رویدادها پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این وزارتخانه به تازگی شماره از پهپادهای اوکراینی و تأسیسات مرتبط با آنها را در این منطقه نابود کرده است. وزارتخانه یاد شده افزود که این حمله با هدف جلوگیری از اقدام کیف به حمله به قلمرو سرزمین روسیه صورت گرفته است. در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد مقامات روسیه در نیم جزیره قریم از سرنگون کردن دو پهپاد اوکراینی بر فراز دریای سیاه در سواحل شهری سیواستوپول خبر دادند. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد اطلاعات در اختیار داریم که نشان می‌دهد روسیه در حال برنامه ریزی برای حملات پهپادی طولانی مدت و منظور فرسوده کردن اوکراین است. مرگ ده‌ها کودک با مصرف شربت‌های هندی. شربت‌های سرماخوردگی و ضد سرفه کودکان تولید شده در هند و طور گسترده در مدت 3 ماهی اخیر خبرساز شدند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
در مدت 3 ماه اخیر دو خبر از شربت‌های سرماخوردگی و ضد سرفه تولید شده در هند به طور گسترده در رسانه‌ها منتشر شد. در اوایل اکتبر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد مصرف داروهای ساخته یک شرکت تولید دارو در ایالت هاریانای هند منجر به مرگ 66 کودک در کشور گامبیا در غرب آفریقا شده است.
چهار داروی آلوده‌ای که در گامبیا شناسایی شده به کلیه‌ها آسیب می‌زنند. تا کنون 66 کودک پس از مصرف این داروها جان باختند. این داروها شربت‌های سرماخوردگی و ضد سرفه ساخت شرکت داروسازی میدن در هند هستند.
پس از این اطلاع رسانی خط تولید دارو در این شرکت متوقف شد و نهادهای نظارتی وزارت بهداشت هند کار بررسی و آزمایش خود را درباره محصولات این تولید کننده دارو آغاز کردند.
نمونه این داروها به آزمایشگاه مرکزی داروهای هند در کلکته ارسال شده و پس از دریافت گزارش اگر اثبات شود که اشتباهاتی صورت گرفته به شدت با آن برخورد می شود.
نتایج بررسی ها تقریبا دو هفته پیش اعلام شد و وزیر دولت مرکزی هند به نمایندگان مجلس نوشت داروهای تولید شده کیفیت و استانداردهای لازم را داشته اند. هنوز پرونده این شربت ها در گامبیا کاملا بسته نشده بود که هفته پیش خبری از ازبکستان روی خروجی رسانه ها آمد. وزارت بهداشت ازبکستان اعلام کرد 18 کودک پس از مصرف شربت تولید شده در کارخانه تولید دارو در شهر نویدای هند جانشان را از دست دادند.
ما بیش از 10 سال است که در بازار داروی ازبکستان حضور داریم. سابقه نداشته که چنین مشکلی ایجاد شود. حالا هم تنها از یک بیمارستان این گزارش ها اعلام شده که این هم مشکوک است. باید بررسی شود.
وزیر بهداشت هند از تعطیلی این کارخانه و آغاز بررسی ها درباره این ادعا خبر داد. همه منتظر اعلام رسمی وزارت بهداشت هند درباره ادعاهای مطرح شده در صنعت داروسازی هند هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، نویدا.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایران گفت از ابتدای امسال تا کنون حدود 250 میلیارد تومان سهم گردشگری سلامت مشهد بوده است که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. داود خوششکن با بیان اینکه افغانستان، عراق و بحرین بیشترین حجم گردشگران سلامت را با 35 هزار نفر به خود اختصاص داده است اظهار داشت. با افزایش ارتباط با کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان در سال جدید شاهد رشد چند برابری مراجعین از این دو کشور در مراکز درمانی دانشگاه بوده ایم. مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعزام تیم‌های مدیریتی و کارشناسی به کشورهای تاجیکستان و عراق اشاره کرد و گفت جهت بررسی میدانی وضعیت سلامت و نیازهای درمانی این کشورها و همچنین ارائه راهکارهای علمی و کارشناسی برای تقویت روابط با همسایگان این موضوع در دستور کار قرار دارد. احیای شب شهادت حاج قاسم در فرودگاه بغداد. شب دوشنبه معراج حاج قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد به میادگاه جوانان عراقی تبدیل شد. در همین رابطه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از عراق را بشنوید.
دیشب معراج حاج قاسم در فرودگاه بغداد به میادگاه جوانان عراقی تبدیل شد.
شهاده در واقع این شهدا افتخاری برای ما هستند. اگر آنها نبودند، پیروزی علیه داعش امکان پذیر نبود.
هزاران شهروند عراقی خودشان را از جای جای این کشور به محل شهادت رساندند. بیاد میهمان شهید عراق شمع روشن کردند و علیه تروریسم آمریکا فریاد نفرت سر دادند.
خروج الاحتلال الامریکی من العراق اليوم قبل باكر.
اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق خواسته همه ماست. عامل اصلی تروریست در کشور ما همین آمریکایی جنایتکار است.
علی‌رغم سرمایه نیمه شبانه بغداد، اما خیلی از دوستداران حاج قاسم با همسر و فرزندان خود آمدند تا نوجوانانشان را با فرهنگ مقاومت و با فداکاری‌های فرماندهان پیروزی بیشتر آشنا کنند.
و شعب العراقی ان شاء الله تشوف الجمهور كله والعالم هاي محبين له.
اکثر مردم عراق امروز دوستدار حاج قاسم و همرزمانش هستند. ما جوانان افتخار می‌کنیم که در مکتب این شهدا درس زندگی را آموخته‌ایم.
همزمان با سومین سال روز شهادت، امروز شنبه تمامی اداره‌ها و مدارس عراق تعطیل اعلام شد. نخست وزیر عراق نیز در پیامی با محکوم کردن دوباره ترور حاج قاسم و ابو مهدی المهندس اعلام کرده دولت جدید در راستای تثبیت حاکمیت تا رسیدن به استقلال کامل به پیش می رود. امروز حضور مردم عراق در فرودگاه بغداد برای احیای مراسم سالروز شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس حامل یک پیام مهم بود و آن هم مخالفت گسترده مردم این کشور با حضور اشغالگران آمریکایی. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بغداد.
ادامه مشروع خبرها. کمیته آمار تاجیکستان از رشد تقریبا 83% جمعیت این کشور در 30 سال گذشته خبر داد. بر اساس گزارش آژانس آمار تاجیکستان با نام جمعیت تاجیکستان، در اول ینوری سال 2022 تعداد کلی جمعیت این کشور طی 30 سال گذشته تقریبا 83% افزایش و از 5,360,000 نفر در پایان سال 1991 میلادی به 9,886,000 نفر در ابتدای سال 2022 میلادی رسیده است. متوسط رشد سالانه جمعیت تاجیکستان از سال 1991 میلادی تا ابتدای سال 2022 میلادی 2.7% بود، در حالی که جمعیت جهان به طور کلی به طور متوسط 1.5% افزایش یافته است. پیش از این سترانا، یکی از رسانه های روسی زبان، با استناد به بانک جهانی گزارش داد که در 30 سال گذشته بیشتری رشد جمعیت در فضای اتحاد جماهیر شوروی سابق در تاجیکستان ثبت شده است. کشورهای ازبکستان با رشد 63.4%، ترکمنستان 59.2% و قرقیزستان 47.7% در رتبه های بعدی این فهرست قرار گرفتند. ادامه تورم بی‌سابقه در آمریکا. با وجود اظهارات مقامات آمریکا در خصوص موقتی بودن تورم در یک سال گذشته، اما این کشور همچنان با تورم بی‌سابقه در 40 سال گذشته دست به گریبان است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
بر اساس نظرسنجی یک شبکه تلویزیونی آمریکا، 67% مردم آمریکا به شدت نگران تورم هستند. آنها نگرانند که در آغاز سال جدید توان مالی برای خریدهای لازم خانه‌شان را نداشته باشند.
در این تعطیلات اول سال تعداد قابل توجهی از مردم آمریکا حقوقشان جوابگوی تورم نیست و پول خیلی کمی برای سرگرمی، مسافرت یا خرید دارند.
نزدیک 2 سال پیش وقتی از رئیس جمهور، وزیر خزانه داری و رئیس بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو پرسیدند افزایش تورم در آمریکا تا کجا پیش می‌رود، پاسخشان این بود: تصور می‌کردند گذرا و موقتی است. اما امروز در آغاز سال 2023 میلادی نرخ تورم در آمریکا همچنان در بالاترین رقم 40 سال اخیر این کشور است، به طوری که وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتراف می‌کند به اشتباه تصور می‌کرده که تورم در این کشور گذراست.
فکر می‌کنم آن موقع درباره مسیری که تورم قرار است طی کند اشتباه کردیم.
از ابتدای سال 2021 رشد قیمت‌ها در آمریکا اوج گرفت و هزینه مردم این کشور در بخش مواد غذایی، بنزین، بلیط هواپیما و حتی قیمت خانه و خودرو افزایش مستمری پیدا کرد که هیچگاه در این کشور سابقه نداشته.
همه چیز روز به روز داره گرانتر میشه، اما حقوق ما نه. وضع اقتصادی اصلا خوب نیست. من نگهبانم. زندگیمو میگذرونم، اما کافی نیست. قیمت مواد غذایی و هزینه‌های روزمره خیلی زیاده.
افزایش قیمت‌ها در آمریکا در حدی است که مردم این کشور به شدت به استفاده از کارت‌های اعتباری رو آوردند.
در پایان سه ماه سوم سال 2022 استفاده مردم آمریکا از کارت‌های اعتباری 40 میلیارد دلار بوده است. این رقم بسیار زیادی است. آنها این کار را کردند چون تورم توان مالیشان را برای پرداخت نقدی هزینه ها کم کرده است.
افزایش قیمت بنزین در آمریکا در سال 2022 میلادی به اندازه‌ای بوده که بر اساس اعلام مرکز اطلاعات انرژی آمریکا، مردم این کشور در این سال 562 میلیارد دلار برای خرید بنزین هزینه کردند. این رقم از رقم مشابه در سال 2021 236 میلیارد دلار بیشتر بوده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنونده اخباری ورزشی باشید. مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پورتو، در فهرستی که اتحادیه فوتبال اروپا منتشر کرد، در جایگاه چهارمی بهترین گلزن ملی و باشگاهی شاغل در اروپا در سال 2022 قرار گرفت. طارمی در سال گذشته میلادی در 51 بازی 37 گل برای تیم ملی و باشگاهش زد. نفر اولی این فهرست کیلیان امباپه است که به طور متوسط در هر بازی یک گل زده و آمار درخشان 56 گل در 56 بازی را برای تیم ملی فرانسه و پاری سن ژرمن را به نام خود ثبت کرده است. گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما.
کسی فکرشو هم نمی کرد که یه روز یه پسر از شهر بوشه پاش به فوتبال اروپا باز بشه. حالا همون پسر تو فصل فوتبالی 2021-2022 تبدیل به ستاره فوتبال اروپا شده. صحبت از مهدی طارمی. همه مهدی به گلزنی کاری با این پسر بوشهری کرد که برای رسیدن به موفقیت از هیچ موقعیتی نگذره، تا نتیجهش این بشه که از شنای ساحل بوشهر پاش به برترین ورزشگاه های فوتبال جهان باز بشه. حالا کاره میتونسته بعد از کسب عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال پرتغال با تیم پورتو، با پیراهن تیم ملی ایران و این باشگاه پرتغالی بالاتر از بازیکنهای مثل مسی و بنزما، چهارمین گلزن برتر فوتبال اروپا بشه. تو این رده‌بندی مهدی بعد از کیلیان امباپه با 56 گل در 56 بازی، ارلینگ هالند با 46 گل در 43 بازی و روبرت لواندوفسکی با 42 گل در 51 بازی در رده چهارم برترین های فوتبال اروپا قرار بگیره.
پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در گزارش ویژه نگاهی داریم به فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان که منظورتان می‌گردد. تحلیلگران میگویند بخش خصوصی به ویژه صاحبکاری خرد و میانه محرک اصلی رشد اقتصادی هر کشور محسوب می شود و توجه به آن توجه به آینده بهتر و اقتصادی شکوفاتر است. تحلیلگر تاجیک دلشاد ملایف در این رابطه گفت:
ما نسبت صاحبکاری که نقشک و دریفتی شده است روبا کمالات است، باید دیدگاه همون این گونه باشد. دیدگاه همون این که صاحبکاری روبا کمالات این یاد نهاره هست که آهسته آهسته روش میابد و به درخت مبدل میشود و بعد یه 3-4 سال و در پنجم و ششم سال میوه های خود پیشنهاد میکنند. یعنی میوه به اندازد. غرض از همین نیحال از اون میوه خوردن است. مثلا ما نیحال رو نمیتوانیم که وقتی نیحال بدنش با بهانه خنکی، با بهانه زمستان و با بهانه مثلا نگم کاوتک ساختن از ریشهش کنیم. چون که بعد دیگر درخت نمیشود و ما از میوه هایش محروم میشویم. دیدگاه نسبت به صاحبکاری باید همین گونه باشد. من پیش از همه صاحبکاری خود ایونه در نظر دارم که در همه دولت ها محرکی پیشبرندی جامعه این صاحبکاری بزرگ نیستند. این صاحبکاری خود میانند که هم خودشان کار میکنند هم برای دیگر جای کار مطرح میکنند.
سهمی بخش خصوصی در پیشرفت اقتصادی تاجیکستان نظر رس بوده، آن برای رسیدن و بلند برداشتن ثمرانوکی فعالیت کارخانه ها و همدستی آنها در معتدل سازی وضع مالی، تامین ساکنان با جایهای کاری نو و افزون کردن بازار استعمالی نقشی مهم میبازد. کارشناسان یکی از سببهای برزیاد اجرا شدن نقشه نیم ساله بودجه را راه اندازی نظررس کارخانه های خرد و میانه و رشد فعالیت صاحبکاری وطنی قلمداد میکنند که از حساب پرداخت مالیات از سوی این واحدهای تولیدی نقشه بودجه بیشتر اجرا شده است. البته این بخش از مشکلات هم آری نیست و مانعهای زیادی سد راه بخش خصوصی است که در صورت رفع آنها اقتصاد تاجیکستان جهش را به همراه خواهد داشت. در تاجیکستان منبع از همه مهمی پر کردن بودجه دولتی جمع آوری انداز و مالیات است. به گفته مقامات مسئول اجرای برزیادی بودجه در نیم ساله جاری مربوط به جمع آوری اندازها و مالیات است. از جمله انداز از ارزش افزوده، انداز از درآمد، انداز اکسیزی و دیگر نوهای مالیات را مقامات در فهرست مالیات قرار دادند که سهم نظررس در تامین بودجه کشور داشتند. اما ایده از تحلیلگران بر این باورند که مالیات زیاد و گران باعث شده که کارخانه های قبلی از کار مانده و کارخانه های نو تأسیس فعال شوند. اما با گذشت 2-3 سال این کارخانه ها نیز به گرانی مالیات تاب نمی آورند و در آنها بسته می شود و سرمایه گذاران خرد دیگر باز تلاش می کنند جای آنها را بگیرند. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره گرانی مالیات چنین اظهار نظر کرد.
استحصال کننده های ما را بسیار باید مالیات فشار می آره. اندازه زیاد می گیرند از مردم و از زمین. به این خاطر اما محصولاتی که همیشه تولید میشه اون قیمتش نسبت به اونی که از چین میارن اون قیمتتر میشه. این چین ارزانتر است. این مسئله را فکر کردم در کار که اما مثلا استحصال وطنی هر کسی هست مالیات چکمتر بکنن که مردم بتونن واقعا در زمین کار بکنن و از اون چیزی به دست بیارن. این اگر حکومت این مسئله این جهت مسئله شو فکر کنه بسیار خوب میشه.
ولی با فشار مالیاتی نمیتوان رشد اقتصادی را تامین کرد و باید کارخانه های تولیدی داخلی امتیازهایی را داشته باشند که در برابر کارخانه های دولتی و حتی شرکت های تولیدی خارجی رقابت پذیر باشند. آنها با برخورداری از امتیازها توانند که هم در داخل و هم برای صادرات محصولات رقابت پذیر استحصال کنند و به منبع ارزاوری یا وارد شدن اسعار خارجی به داخل کشور تبدیل شوند. البته دولت برای دستگیری بخش خصوصی و تولید داخلی تلاش های فراوانی دارد و آزاد کردن صاحبکاران وطنی از تفتیش و بازرسی ادارات ذی‌دخل دولتی یکی از این اقدام هاست. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان بارها روی این موضوع تاکید کرده است.
ضرور می شمارم که با مقصد برطرف نمودن سنجش های بی‌اساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای صاحبکاری به همه گونه سنجش های فعالیت صاحبکاران استحصالی با استثناء سنجش های نقشوی مقامات انداز، پراکراتوره جنرالی، پلاته حساب، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا و بانک ملی مراتور اعلان کرده شد.
اخیراً با درخواست صاحبکاران و مسئولان واحدهای تولیدی و ابتکار دولت طرح جدید اصلاح قانون انداز یا همان مالیات به بررسی گرفته شد. مسئولان کمیته انداز تاجیکستان در نشست اخیر خود گفتند در طرح کدکس نو انداز تعداد عمومی انداز یا مالیات از 10 به 7 عدد کمتر در نظر گرفته شده است. اینچنین انداز از درآمد با انداز از فایده یک جای کرده می شود. سبوکی دیگر این یک جای کردن انداز از واسطه های نقلیات با انداز از مال و ملک بوده است. به قول متخصصان این نوعی انداز تکراری است و باید سالها پیش لغو می شود. یک نوگانی دیگر که می تواند برای کارفرمایان در تاجیکستان خبری خوب باشد، کاهشی اندازه حفظ اجتماعی بوده است. تا امروز کارفرمایان در تاجیکستان برای هر کارمند به اندازه 25% معاش به بودجه مالیات حفظ اجتماعی پرداخت می کردند. کودکس نو معیار آن را 20% پیش بینی کرده است. تحلیلگران میگویند مدل رشد اقتصادی چین که این کشور را در فرصت کوتاه به اقتصاد دوم جهان تبدیل کرد، یک بخش اعظمش وابسته به دستگیری بخش خصوصی و دادن امتیازها به آنان است. در هر کشور دیگر هم اگر این بخش آزادتر و در رقابت تاباورتر باشد، به محرک رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد و از این رو توجه به این بخش اهمیت حیاتی برای هر کشور دارد. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. برگزاری رزمایش ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح تاجیکستان، اجتماعی بزرگ مردمی پاسداشت سومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، و حمله پهپادی اوکراین به شرق و غربی روسیه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریان شوم را بشنوید.
جریان سوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و سلام بنده و همکارانم را از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. با افتخار خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم که به موضوع روسیه، طالبان و تهدید داعش برای آسیای مرکزی می‌پردازد. روسیه به نوبه خود علی‌رغم تعهد به حمایت از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001، توصیف این جنبش به عنوان یک سازمان تروریستی در سال 2003 و گشودن حریم هوایی روسیه به روی آمریکایی‌ها برای انجام عملیات علیه افغانستان در سال 2009 برای مدت طولانی به تماس‌های خود با طالبان ادامه می‌دهد. تلاش‌های مسکو برای برقراری ارتباط با طالبان حداقل به سال 2007 باز می‌گردد، زمانی که دو طرف گفتگوهای محرمانه‌ای را در مورد موضوع قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی انجام دادند. این ارتباط تا سال 2015 و ظهور داعش در صحنه افغانستان به عنوان یک دشمن مشترک ادامه داشت. روسیه از سال 2015 نسبت به حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و از مطرح کردن این موضوع با دولت افغانستان و طالبان قبل از به دست گرفتن قدرت خودداری کرده است. اکنون روسیه نوعی ثبات در افغانستان را ترجیح می‌دهد که طالبان به اندازه کافی خوب حکومت کند تا از بی‌ثباتی بیشتر جلوگیری کند. بنابراین برای مثال مسکو از انجماد زدایی دارایی‌های افغانستان حمایت کرد و ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه علناً خواهان آزادسازی 1.5 میلیارد دلار برای حمایت از بازسازی و کمک به ثبات اقتصاد افغانستان شد. اگرچه مسکو در حالت ایدئال ترجیح می‌دهد که طالبان عملاً به عنوان سنگری در برابر گسترش داعش از شمال افغانستان به آسیای مرکزی عمل کند، اما روسیه از واقعیت وضعیت امنیتی شکننده آگاه است. از این روز زمیر کابلوف نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه برای افغانستان اخیراً نسبت به احتمال مقاومت مسلحانه گسترده علیه حکومت طالبان در بهار هشدار داد و گفت که اعتراضات بین قومی ممکن است به ناآرامی‌های گسترده تبدیل شود. این تا حدی به دلیل بی‌اعتمادی مسکو به طالبان برای ثبات است. روسیه به طور فعال از تمام پایگاه‌های خود محافظت می‌کند و هماهنگی با کشورهای آسیای میانه برای تقویت آن است. روسیه می داند که آنچه در افغانستان اتفاق می افتد همیشه در افغانستان باقی نمی ماند. با توجه به سابقه گروه های جهادی در آسیای مرکزی، مسکو به خوبی از نوع هرج و مرجی که گروه های جهادی منطقه می توانند ایجاد کنند و تعداد بازیگران مسلح منطقه که با افغانستان در ارتباط هستند آگاه است. در حال حاضر شورش فعالی در قفقاز وجود ندارد. روسیه می‌ترسد که افغانستان بستری را برای مردم محلی قفقاز فراهم کند تا به افغانستان بروند، آموزش ببینند، به خانه برگردند تا شورش را تقویت کنند، یا شاید در شهرهای روسیه حمله تروریستی انجام دهند. این امر روسیه را وادار کرد تا به کشورهای آسیای مرکزی کمک کند تا موانع را در برابر حملات فرامرزی تقویت کنند و توانایی اسلامگرایان در افغانستان را برای برقراری ارتباط با عناصر محلی در شمال یا حتی عبور از قفقاز محدود کند. مسکو بر دولت‌های کشورهای آسیای مرکزی فشار می‌آورد تا مرزهای خود را به روی هجوم آوارگان افغانستانی ببندند. روسیه همچنین دارای حضور امنیتی نسبتاً گسترده‌ای در منطقه با پایگاه‌هایی در تاجیکستان و قرقیزستان است و می‌تواند در صورت بروز بحران به سرعت مداخله کند، همانطور که اخیراً در جریان ناآرامی‌ها در قزاقستان نشان داده شد. در شرایطی که طالبان در آستانه به دست گرفتن قدرت بودند، روسیه فعالیت‌های آموزشی خود را با شرکای خود در آسیای مرکزی تشدید کرد. در گزارشی که در جولای 2021 منتشر شد، روسیه به دولت تاجیکستان کمک کرد تا یک پست امنیتی در نزدیکی مرز با افغانستان بسازد و تجهیزات نظامی بیشتری را به پایگاه N42 تاجیکستان بفرستد. در براینده این مبحث میتوان گفت داعش اکنون روسیه را متحد طالبان دشمن شماره یک خود در افغانستان میداند. داعش خراسان در محتوای تبلیغاتی خود بر روابط دوستانه دو کشور تأکید دارد. این خطر وجود دارد که داعش به اهداف محدوده دیپلماتیک و تجاری روسیه در افغانستان حمله کند، به ویژه با توجه به اینکه ویدیوهای داعش حاوی تهدیدهای صریح علیه روسیه است. داعش تهدیدی برای منافع روسیه و آسیای مرکزی هستند. نبرد سال 2019 با نیروهای امنیتی در مناطق مرزی تاجیکستان و ازبکستان، شورش‌های مرتبط با داعش در زندان‌های تاجیکستان در سال‌های 2018 و 2019 و حمله به دوچرخه سواران در تاجیکستان در سال 2018 نشان دهنده این موضوع است. دوستان گرامی، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه جریان شوم. امیدوارم همواره سالم و پیروز و موفق باشید تا برنامه بعد. همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. چاپ جلدی اولی لغتنامه ده خدا با خط سریلیک در تاجیکستان و رونمایی از یک کتاب جدیدی شاعران فارسیگوی چهار کشور جهان در هند. چند پیش ادیب خوش‌سلیقه تاجیک افسر سرمد جلد اولی لغتنامه ده خدا را با خط کریلی برگردان و نسخه نمونوی آن را در 474 صفحه نشر کرده است. لغتنامه ده خدا یکی از با ارزش‌ترین لغتنامه‌های فارسی بوده، از 50 جلد بزرگ حجم عبارت می‌باشد و برگردان آن کاری غیر ممکن می‌نماید. گفتنی است بار نخست سال 2017 در همایش بخشیده به روز زبان در کتابخانه ملی تاجیکستان یاردمچی وقتی پرزیدنت کشور اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده ضرورت تکمیل و نشر مجددی فرهنگ زبان تاجیکی را به میان گذاشته، همچنین پیشنهاد کرد که لغتنامه ده خدا با خط کریلی بازگردان و نشر شود، ولی برای انجام این کار کسی جرأت نمی کرد، زیرا این فرهنگ خیلی کلان حجم است و زحمت زیاد را طلب می کند. ولی افسر سرمد با باوری میگوید که اگر تشبث او دستگیری یابد، در فرصت کوتاه همه جلدهای کتاب را بازگردان و نشر خواهد نمود. باید گفت لغتنامه علی اکبر ده خدا فرهنگ بسیار جلدی انسیکلوپدی و اولین فرهنگ جامعه است که کلمه و اصطلاحاتی ساحه‌های مختلف را فرا میگیرد. یکی از خصوصیت‌های برجسته این لغتنامه عیناً آوردن واژگان و اشعار شاعران از فرهنگ و لغتنامه های تفسیری دوره کلاسیکی می باشد و آن یک نب جنبستی فرهنگ نگاری تاجیکی فارسی از لغت فارسی اسدی توسی تا ابتدای عصر 20 به شمار می رود. تألیف این فرهنگ را شاعر و دانشمند معروف ایرانی علی اکبر دهخدا آغاز کرده، در زمان زندگیش 4200 صفحه آن را تهیه نموده است. بعد از مرگ او کاری لغتنویسی در مؤسسه لغتنامه دهخدا ادامه یافت و یک هیئت 50 نفری تا امروز لغتنامه را به 26000 صفحه رساندند که آن را در 50 جلد نشر نمودند. ادیب تاجیک افسر سرمد میگوید که این لغتنامه را برای نخستین بار برای مطالعه برگزید و ضرورت آن را به خواننده تاجیک درک کرده به تهیه آن به خط کریلی عزم نمود. وقتی لغتنامه ده خدا را مطالعه میکردم برای خود دنیای دیگر را کشف نمودن. بعدن وقتی پرسجو کردم معلوم شد که حتی اکثر اهل ادب این فرهنگ را به دست نگرفتند. بنابراین به بازگردان آن با خط امروزی تاجیکی عزم نمودم تا خواننده تاجیک از این خزینه پرگنج بهره بردارد. اینک جلد اولی آن یعنی حرف آ آماده شد. اگر این کاری من دستگیری یابد، سرپرست نشر پیدا شود، کار را برای جلدهای دیگر ادامه میدهم، میگوید افسر سرمد. نامبرده همچنین میگوید که لغتنامه ده خدا نه تنها برای شرح واژگان بلکه برای کشادن چندین معماها کمک میکند. تنها در جلد اول فرهنگ 53 بیت به نام رودکی آورده شده است که در نشرهای دیوان رودکی وجود ندارد. تعداد ابیاتی که در نشخهای آثار رودکی به یک شکل و در لغتنامه به دیگر شکل آمده است نیز خیلی زیادند. کیهاست که همین موضوع برای تحقیق جالب است. این گونه موضوعها در این کتاب فراوان است، میگوید افسر سرمد. باید گفت افسر سرمد پلکان یا سرهنگ بازنشسته مقامات گمرک کشور است. بعد ختم دانشگاه کشاورزی تاجیکستان و فعالیت های علمی در پژوهشگاه علمی تحقیقات اقتصادی از سال 1992 تا سال 2022 در خدمات گمرک کشور در وظیفه های مختلف فعالیت نموده است. کتاب روی میزی گمرکچیان به قلم او منصوب بوده، در تهیه کتاب و سندهای معیاری و حقوقی زیاد صاحبی سهم خود را گذاشته است. فارغ از فعالیت مهنتیش به ایجاد قصه و حکایه، شعر و داستان و ترجمه مشغول است. آثارش موضوعهای میهن پرستی، انسان پروری، عشق، آرمانهای پاک و مانند اینها را در بر گرفته، محصول ایجادش در کتابهای صوت استقلال، فرازهای زندگی، درخش نور، مجموعه های دستجمعی و روزنامه مجله های جمهوری به طبع رسیدند. پس از بازنشستگی افسر سرمد به فعالیت پرثمری ایجادی مشغول شده، کیمیاگری پاولا کائلی را به زبان تاجیکی ترجمه کرد. همچنین قصه های روزگار شاعر معروف ازبک بابا رجب مشرف و اشعار او را به تاجیکی ترجمه و نشر نموده است. گفتنی است تهیه و نشر لغتنامه دهخدا قدمی جدی او به شمار می رود.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره کی با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور میشویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان که با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر میشود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده هم اکنون توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. اخیراً مراسم رونمایی از کتاب جدید شاعران فارسی گوی معاصر چهار کشور جهان به میزبانی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برگزار گردید. گزارش همکارمان عبدالملکی و شرح این موضوع.
این کتاب هایی که روی دست ها قرار دارند شعر فارسی شاعران چهار کشور جهان است که در یک سال اخیر سروده شده اند. سلامی به صبح خراسان با همان لهجه بخارایی، از کنار روزها با چشمهای شرقی، نغمه های تاجیکی، راه و بی جهت نیستم خراسانی از جمله عناوین کتبی است که در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو رونمایی شد.
از تاجیکستان، از افغانستان، از هندوستان و از ایران عزیز این شعرا اومدن شعر سرودن، خواستن گامی بردارن در راه صلح و دوستی و بشریت رو متوجه کنن.